ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. قبل از آن که به جزئیات این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. آصف علی خان درانی، دیپلمات سابق قطر پاکستان، به حیث نماینده خاص این کشور برای افغانستان تعیین شده. در این مورد در اعلامیه وزارت خارجه حکومت پاکستان معلومات داده شده و در آن گفته می شود که آقای درانی از همین حالا این مسئولیت را به عهده داشته و به کار شروع می کند. آصف علی خان درانی قبل از این به حیث معاون سفیر پاکستان در افغانستان، سفیر پاکستان در امارات متحده عرب و سفیر پاکستان در ایران ایفای وظیفه کرده است. سیلاب ها در ولایت غور جان 4 زن و 1 کودک را گرفته است. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، در خبرنامه گفته که این تلفات پس از بارندگی شدید امروز 2 جوزا در روستای مدرسه در جنوب شهر پیروزکو به مردم وارد شده. با گفته حماس، 1 تن نیز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها ناپدید است. منابع مردمی به رادیو آزادی گفتند که جان باخته ها همه اعضای یک خانواده بودند. آنها همچنان از وارد شدن زیان های مالی به مردم در جریان سیلاب ها خبر می دهند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که بیش از 2400 تن از شهروندان افغانستان دیروز از ایران بازگشتند. این وزارت در توییت امروز آمار داده که بیش از 2400 تن از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برگشتند. در ادامه به نقل از آمر مرزی اسلام قلعه گفته شده که 622 تن از بازگشت کننده ها برای دریافت کمک به اداره بین المللی مهاجرت IOM معرفی شدند. با بالا گرفتن جنجال حقابه میان طالبان و ایران، وزارت مهاجران حکومت طالبان به تازگی گفت که در 2 هفته گذشته بیش از 30,000 پناهجوی افغان از ایران اخراج شدند. یک گروه زندانیان سیاسی زن در ایران امروز 23 می در زندان بدنام ایون تهران دست به اعتراض زده و بر ضد اعدام 3 زندانی معترض و استفاده روزافزون مجازات مرگ توسط دولت ایران صدا بلند کردند. اعدام معترضان و استفاده از مجازات مرگ در جمهوری اسلامی ایران از سوی سازمان‌های حقوق بشر و حکومت‌های جهان هم تحت تنقید قرار گرفته است. نظر به گزارش‌هایی که امروز 23 ماه می در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده، یک تعداد از مشهورترین زندانیان سیاسی زن در ایران در این اعتراض سیاسی در زندان که کمتر سابقه داشته است سهم گرفتند. از جمله سپیده غلیان، بهاره هدایت، فائزه هاشمی و نرگس محمدی. هر یک از این افراد اعلامیه‌های جداگانه هم نشر نموده، موج اعدام‌ها را محکوم کردند. اخیراً ایران 3 جوان معترض را در اصفهان اعدام کرد که سبب بلند شدن انتقادات داخلی و خارجی شد. و در نتیجه حمله مسلحانه بر تأسیسات انرژی در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا، دست کم 6 تن جان باختند. خبرگزاری رویترز به نقل از عرفان خان، یک مقام پلیس پاکستان، گزارش داده که حدود 50 مرد مسلح بر تأسیسات نفت و گاز موسوم به MOL در منطقه هنگو حمله کردند. با گفته او در این رویداد 4 پلیس و 2 کارمند تأسیسات کشته شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در ایالت خیبر پختونخوا تحریک طالبان پاکستان فعال است که هر از گاه حملات مسلحانه را بر تأسیسات دولتی و مراکز امنیتی انجام می‌دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان صحت جهان از افزایش شمار مبتلایان با کرونا و امراض دیگر ساری معلومات داده. جنجال بر سر حقابه ایران میان تهران و حکومت طالبان دام دارد. یک جنبش نوبنیاد زنان در مورد وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان اظهار نگرانی کرده.
زندان‌های طالبان شکنجهگاه انسان.
صحبت با یکی از اساس‌گذاران این نهاد.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، شهروندان افغانستان بدتر از هر زمان دیگر بدترین روزهای زندگی و حیاتشان را سپری می کنند.
گراسا ماچل از مبارزان حقوق زنان و همسر نلسون ماندلا میگوید سرکوبی زنان در افغانستان یک نوع آپارتاید یا تبعیض جنسیتی می باشد. یک دختر افغان گفت:
ما و تمام دخترها در یک وضعیت واقعا قدبار فعلا قرار داریم. هر شب و هر صبح ما با گریه تیر میشه.
یک محکمه در اسلام آباد رهایی عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان به قید ضمانت را تایید کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان از افزایش شمار مبتلایان به کرونا، سیاسرفه و تب دنگی در افغانستان خبر می دهد. این سازمان روز گذشته در گزارشی از فعالیت‌های خود در ماه اپریل در افغانستان یاد کرده و از افزایش شیوع بیماری‌های ساری نیز ابراز نگرانی کرده است. سازمان صحی جهان همچنان گفته که احتمالاً تا پایان سال جاری در حمایت از مراکز صحی در افغانستان با مشکلات مالی مواجه خواهد شد. در کنار این، مردم در مناطق مختلف افغانستان از نبود خدمات صحی و کمبود دوا و سایر امکانات صحی نسبت به گذشته شکایت دارند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش جاوید فیضی که با صدای یک باشنده اروزگان آغاز می شود.
کم مشکلات مورد صحی بخش که زیاد رو خوید با کلینیک دی چی یو پا مرکز که دی یو پر نکابت پا صحی کدن پا دا کلیوالی
سیفلا باشنده ولسوالی گزاب ولایت اروزگان است. او می گوید در منطقه شان ایج مرکز صحی وجود ندارد تا به بیماران رسیدگی شود.
زیاد لیر ولسوالی ده نو...
از ولسوالی دور است. از نظر صحی مشکلات زیادی داریم. دو کلینیک داریم که یکی در مرکز و دیگری در منطقه نیکاباد است. کسانی که در مناطق دیگر هستند به مریضانشان رسیدگی نمی شود.
اما جان محمد باشنده ولسوالی میوند کندهار می گوید در منطقه ایشان نه تنها که با کمبود مرکزهای صحی مواجه هستند، به شفاخانه های هم که مراجعه می کنند با کمبود دارو و دیگر خدمات درمانی روبرو هستند.
نه کلینیک
داریم نه سرک. خواست ما این است که در منطقه ما کلینیک بسازند. اگر کسی مریض شود او را به مرکز می بریم. ما در این منطقه نه کلینیک داریم و نه مکتب.
نه کلینیک است نه مکتب است.
این نگرانی ها و شکایات در حال مطرح می شود که سازمان صحی جهان WHO از افزایش واقعات مثبت کرونا، سیاسرفه و تب دنگی در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش فعالیت هایش در ماه اپریل در افغانستان که دیروز نشر شد نوشته که در این ماه 18049 مورد مشکوک به لابراتوارها راجع شده که نسبت به ماه مارچ 50.7% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش در ماه اپریل 9 نفر در افغانستان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند که این آمار در ماه مارچ 4 مورد بود. سازمان صحی جهان از افزایش 67.8% موارد سیاسرفه نیز خبر داده است. در گزارش این سازمان آمده با وجود اینکه در ماه اپریل هیچ مورد فوتی بر اثر این بیماری ثبت نکردند، اما 1262 مورد مشکوک گزارش شده است. این سازمان همچنین به ثبت 61 مورد مشکوک بیماری تب دنگی اشاره کرده و گفته که یک فرد مبتلا نیز جان باخته است. این سازمان میگوید که تمام موارد تب دنگی در ولایت ننگرهار ثبت شده است. سازمان صحی جهان گفته که اما موارد سرخکان و نفس تنگی در ماه اپریل کاهش یافته است. این سازمان افزوده که احتمالاً تا پایان سال جاری بخش صحی افغانستان با مشکلات مالی در زمینه حمایت از مراکز صحی مواجه خواهد شد. WHO گفته که در حال حاضر هزینه فعالیت 5 شفاخانه بزرگ، 10 شفاخانه امراض ساری و 205 مرکز صحی اولیه در 29 ولایت را تامین می‌کنند، اما افزوده که ادامه این خدمات نیاز به کمک اداره‌های کمک کننده دارد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در مورد نگرانی‌ها در مورد ارائه خدمات صحی در افغانستان پاسخ نداد. پس از فروپاشی نظام جمهوری بخش صحی افغانستان نیز مانند سایر بخش‌ها شدیداً ضربه دیده که این همه بر زندگی افغان‌ها تأثیر منفی گذاشته است. مشکلات در ارائه خدمات صحی بر صحت و زندگی مادران و اطفال در افغانستان نیز تأثیر منفی داشته است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ سال گذشته در گزارش نوشت که در سطح آسیا میزان مرگ و میر زنان حامله در افغانستان افزایش یافته است. از سوی دیگر سازمان بین المللی رتبه بندی مسئولیت غذایی یا EPC در ماه جنوری سال جاری اعلام کرد که در دو ماه آینده 4 میلیون کودک و زن در افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجه خواهند شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جنجال بر سر حقابه ایران میان تهران و حکومت طالبان همچنان ادامه دارد. رئیس سازمان محیط زیست ایران از ملاقات میان مقامهای کشورش با حکومت طالبان خبر داده است. علی سلاجقه گفته که اگر ادعای طالبان در مورد کاهش سطح آب در هیرمند درست ثابت نشود، ایران از حق مردمش نخواهد گذشت. از سوی دیگر، سرپرست وزارت خارجه طالبان از ایران خواسته که موضوع حقابه را سیاسی نکند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته در صورت که آگاهان محیط زیست تایید کنند که سطح آب در دریای هلمند کاهش یافته، بحث در مورد باقی نمی‌ماند. اما هشدار داده که اگر ادعای حکومت طالبان در مورد کاهش سطح آب رد شود، ایران به گفته او از حق مردمش نخواهد گذشت. این را خبرگزاری اسنا ایران به نقل از آقای سلاجقه گزارش داده و افزوده که مقام‌های ایرانی در مورد عقابه هلمند روز دوشنبه با مقام‌های طالبان دیدار کردند. علی سلاجقه اما نگفته که در این دیدار کی‌ها اشتراک کرده و آیا به نتیجه رسیدند یا خیر. اسنا می‌گوید که آقای سلاجقه دوشنبه به خبرنگاران در حاشیه دوره آموزشی محیط زیست گفت که ریاست جمهوری ایران مستقیماً به موضوع عقابه پرداخته است. آقای سلاجقه ابراز امیدواری کرده که این مسئله از لحاظ دیپلماسی سیاسی به پیش برود تا ایران به عقابه دسترسی پیدا کند. همزمان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه در مراسم یادبود از اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان گفت که حکومت طالبان در خصوص عقابه ایران به توافقنامه 351 میان دو کشور متحد است. متقی از حکومت ایران خواسته که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازد و این موضوع از رای تفاهم و گفتگوها رو در رو حل شود. جنجال بین ایران و حکومت طالبان در افغانستان بر سر عقابه پس از آن افزایش یافت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جریان سفر تازه‌اش به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرد که عقابه کامل کشورش را بپردازد. این اظهارات رئیسی عکس‌العمل حکومت طالبان را هم در پی داشت. در اعلامیه حکومت طالبان گفته شد که به دلیل خشکسالی شدید در افغانستان و منطقه در سالهای اخیر سطح آب از جمله دریای هلمند کاهش یافته. سخنگوی حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی در مورد ملاقات اخیر با مقام‌های ایرانی در مورد عقابه ایران پاسخ ندادند. افغانستان و ایران در سال 1351 تفاهم‌نامه توزیع آب هلمند را امضا کردند که بر اساس آن افغانستان باید در یک سال نرمال آبی 817 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را به ایران بدهد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یک جنبش زنان زیر نام شنبه های ارغوانی در یک نشست اعتراضی در کابل از وضعیت زندانیان در زندان های طالبان به ویژه زندانیان زن ابراز نگرانی کردند. اعضای این جنبش خواهان نظارت از زندان های طالبان از سوی مدافعان حقوق بشری شدند و گفتند که زندانیان در زندان های طالبان مسئول نیستند و مورد شکنجه و لاتوکوب قرار می گیرند. آنان همچنان خواهان رهایی هرچه زودتر مطیع الله ویسا، عالی عزیزی و رسول پارسی از بند طالبان شدند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره تا حال پاسخ نداده. این گزارش با صدای اعتراض زنان آغاز می‌شود.
زندان‌های طالبان
شکنجه‌گاه انسان،
شکنجه‌گاه انسان،
زندان‌های طالبان.
این صدای اعتراض جمعی از زنان معترض در یک مکان سربسته در کابل است که زیر نام جنبش شنبه های ارغوانی برای رسیدگی به مشکلات و حقوق زندانیان در زندان های طالبان صدا بلند کردند. مریم معروف آروین رئیس این جنبش روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت نگران وضعیت زندانیان به ویژه زندانیان زن در زندان های طالبان هستند.
ما اعضای جنبش شنبه های ارغوانی امروز در یک اعتراضی که با شمار از اعضای این جنبش در کابل داشتیم با ابراز نگرانی از وضع اسفبار زندانیان در زندان های طالبان خواهان این شدیم که شهروندان افغانستان و همچنان جامعه جهانی بر طالبان فشار بیشتر وارد بکنند تا اینا اجازه بدن که نهادهای ملی و بین المللی از زندان های طالبان نظارت بکنند. و ذیل این مسئله ما از شهروندان افغانستان جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستیم که بر طالبان فشار وارد بکنند تا کسانی را که به دلیل آگاهی بخشی و دفاع از حقوق زنان افغانستان از جمله متی الله ویسا و همچنان استاد رسول پارسی در زندان‌های نازندانی هستند مورد شکنجه و سرکوب قرار می‌گیرند هر چیزو طرح‌ها بسازند.
و ادعا کرد طالبان هر زمانی که خواسته باشند شهروندان افغانستان را با بهانه‌های مختلف و بدون هیچ گونه محاکمه و روند عدلی و قضایی مورد بازداشت، شکنجه و لاتوکوب قرار میدهند و حتی آنان را به قتل میرسانند. اعضای جنبش شنبه های ارغوانی با نشر اعلامیه از نهادهای مدافع حقوق بشر، جامعه جهانی و مردم افغانستان خواسته تا فشارهای دوامدار و منظم را بر گروه طالبان وارد کنند. رعایت حقوق و آزادی شهروندان افغانستان به ویژه زنان، نظارت از زندانهای طالبان از سوی نهادهای ملی و بین المللی، آزادی فوری رسول پارسی، متی الله ویسا، آلیا عزیزی و دیگر مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان از خواستهای اساسی اعتراض روز سه‌شنبه این جنبش است که در اعلامیه‌شان مطرح شده است. این در حال است که آلیا عزیزی رئیس پیشین زندان زنان هرات، رسول پارسی استاد پانتون هرات و متی الله ویسا مسئول انجمن رای قلم و فعال حقوق آموزش از سوی طالبان بازداشت و تا هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. یکی از نزدیکان متی الله ویسا که نخواست نامش در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت که به شدت نگران وضعیت آقای ویسا هستند. او افزود خبری از وضعیت صحی و محل بودوباش آقای ویسا ندارند و او همچنان از حقوقی از زندانی که داشتن تماس با خانواده است محروم است. اصای دیگر مرزی حفیظی عضو انجمن رای قلم بر رادیو آزادی گفت که خانواده و همکاران ویسا به شدت نگران وضعیت او هستند.
حدود دو ماه گذشت و در این دو ماه خانواده متی الله و همکارایش از وضعیت فعلی متی الله هیچ گونه اطلاعی ندارند. با تلاش های مکرر که صورت گرفت از طرف دوستا، فامیلا و از طرف همکارای متی الله، ما نتونستیم که یا امرش ببینیم یا امرش صحبت بکنیم یا هم حداقل خود طالب در مورد وضعیت صحی متی الله بر ما خانواده و همکارای
متی الله
واقعا پریشان هستند، نگران هستند.
تلاش کردیم دیدگاه خانواده و نزدیکان رسول پارسی و آلی عزیزی را نیز در گزارش داشته باشیم اما موفق نشدیم. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند با ادعاهای مطرح شده از سوی جنبش شنبه‌های ارغوانی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما مقامات طالبان پیش از این همواره نقض حقوق بشری افراد از سوی افرادشان را رد کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 میلادی گزارش های زیاده در پیوند به بازداشت زندانی و شکنجه نظامیان پیشین، فعالان مدنی و خبرنگاران از سوی طالبان به نشر رسیده است. با وجود رد این گزارش ها از سوی طالبان، سازمان های بین المللی حقوق بشر همواره از طالبان خواستند که به نقض حقوق بشری در افغانستان پایان دهند و به حقوق همه شهروندان افغانستان احترام بگذارند.
شنیدید که جنبش شنبه های ارغوانی می گوید که گزارش های تکان دهنده ای را از برخورد در زندان های طالبان دریافت کرده. مریم معروف آروین رئیس این جنبش به رادیو آزادی گفت که آنها گزارش ها را از چند منبع به دست می آورند. او همچنان خواهان نظارت زندان های طالبان از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف شده است. جاوید نعیمی با خانم آروین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که وضعیت زنان و فعالان حقوق بشری در زندان‌های طالبان چگونه است؟
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، شهروندان افغانستان بدتر از هر زمان دیگر بدترین روزهای زندگی و حیاتشان را سپری میکنند. در هیچ کجای افغانستان متاسفانه شهروندان افغانستان مسئولیت ندارند و همه روزه مردم افغانستان شاهد هستند که در گوشه های متفاوت افغانستان طالبان هر آن زمانی که خواسته باشند افراد را، اشخاص را، حتی خانم ها را به اتهام های متفاوت مورد توهین، تحقیر، بازداشت، شکنجه قرار میدن و تکان دهنده تر از اون زمان میشه که شهروندان افغانستان که بدون هیچ گونه محاکمه، بدون هیچ گونه نظام منصف عدلی و قضایی بازداشت میشن، حتی مورد آزار جنسی در زندان های طالب ها قرار میگیرن. به این لحاظ وضعیت شهروندان افغانستان در داخل زندان های طالبان نظر به موارد و گزارشاتی که ما داریم متاسفانه عصب‌بار، از غیر انسانی، از غیر بشری است. به این مبنا واقعا نیاز است که جهنم را که طالب ها زیر نام زندان ها در افغانستان ساخت و به گونه اسفناک در روی شرایط زندانیان هست، نیاز است که پرده از روی برداشته شود.
تشکر. و اطلاع در مورد می شکنجه و موارد را که شما اشاره کردین از کجا به دست آوردین؟
در سطح کل میتونم بر شما بگویم که در نزدیک به اینمی دو سال که گذشته با درصدی بزرگ از دوستایی که از زندانهای طالب ها بیرون شده ما مصاحبه های خودمان را میشه گفت که داشتیم. البته بیشتر از این به گونه آنلاین بوده برای از این که فرصت برای دوستان مساعد نشده و در این زمان وقتی که اینا از زندانهای طالب ها بیرون میشن به شدت از اینا یک تعهد گرفته میشه، ضمانت داده میشه که ما با رسانه ها صحبت نمی کنیم، ما با افراد دیگه از داخل آن چی که زندانهای طالب ها هست و بر ما جنایاتی که گذشته حکایت نمی کنیم و در این زمان یک فضای وحشتناک دیگه وجود داره که اگر فرد خوشبخت باشه و از زندان طالب ها بیرون شود متاسفانه یک نوار تصویری غیر متاسفانه با اصول های انسانی از او گرفته میشه که میشه گفت یک اعتراف اجباری شکننده هست. به این مبنا یک بخشی را او تشکیل میده، یک بخش دیگه را هم کسای یا خانواده های شکل میده که امی اکنون در زندان های طالبا عزیزای از اینا متاسفانه زندانی است. با در نظر داشت تمام اینمی مباحث و نگرانی های بسیار دردناکی که وجود دارد، نهادهای ملی و نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی اجازه پیدا بکنن که از این زندان ها نظارت بکنن؟
عرفتان از نهاد داخلی کدام نهادها میتونه باشه؟ می فعالان مثل جنبش شما و نهادهای بین المللی کی بوده میتونه در رأس؟ فکر میکنین سازمان ملل متحد در اینجا میتونه نقش بازی بکنه؟
هرچند شما می دانین که در نزدیک به دو سال گذشته نهادهای بین‌المللی عملکردهای را خصوصا در برابر نقض آشکارای حقوق انسانی خصوصا زنان افغانستان داشتن، این ناراحت کننده است و مورد نقد است. اما در شرایط کنونی که افغانستان قرار داره و ما از چهار طرف و مثلای عام مردم افغانستان توسط افکار شکنجه کننده طالب محاصره شدیم به عنوان شهروندان افغانستان و گروگان هستیم، بله این نهادها میتونه یک گزینه باشه. شاید نام بردن ای که مشخصا کدام نهادها باشه ای یکمک نیاز به توضیحات بیشتر داره، ولی در سطح کل میشه گفت بله سازمان ملل متحد میتونه یک گزینه باشه، جنبش ها میتونه یک گزینه باشه.
بود با مریم معروف آروین رئیس جنبش شنبه‌های ارغوانی که گفت گزارش‌های تکان دهنده را از برخورد در زندان‌های طالبان در برابر زنان دریافت کرده. گراسا میچل یکی از مبارزین برجسته حقوق زنان و همسر نلسون ماندلا میگوید سرکوب زنان افغان توسط طالبان نوعی از آپارتاید است، اما واکنش جامعه بین‌المللی به گفته او در برابر آن نرم بوده است. بانو ماچل با تازگی در گفتگوی با روزنامه تلگراف در بریتانیا گفته که جهان باید در برابر این آپارتاید مبارزه و بر طالبان فشار وارد کند. از سوی هم نجیبه سنجر مدافع حقوق بشر میگوید نبود یک دیدگاه واحد میان اعضای جامعه جهانی سبب شده تا بر طالبان به خاطر برداشتن محدودیت ها بر زنان فشار لازم وارد نشود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماری از دختران و زنان افغان که از آموزش محرومند میگویند از ادامه محدودیت ها بر زنان حس ناخوشاینده دارند. فرشته عظیمی دانش آموز در ولایت هرات به رادیو زودی گفت
600 روزه که مکاتب بسته و محدودیت های دیگه، ای باعث از این میشه که به ای باور برسون که عقیده و الگوی فرد افغانستانی داره، ای میشه که زن جنس دومه. جامعه جهانی اصلا عمل نکرده، محکوم فقط در نوشتن، در عمل هیچ کار صورت نگرفته.
مریم رسولی دانشجو در ولایت بدخشان که از 5 ماه به این سو از رفتن به پوهنتون منع شده میگوید
ما و تمام دخترها در یک وضعیتی واقعا قد بار فعلا قرار داریم. هر شب و هر صبح ما با گریه تیر میشه. تمامی آرزوهای ما را گروه به خاک یکسان کردن. هیچ امیدی ندارم. دو سالی از زندگی ما، دو سالی از عمر ما در یک روزگاری بسیار سیاه تیر شد.
این در حال است که گراسا مشل مدافع بین المللی حقوق زنان و کودکان و همسر نلسون ماندلا میگوید جامعه جهانی نمیتواند تصمیم گیری در مورد آینده 50% جمعیت افغانستان را به طالبان واگذار کند. نلسون ماندلا برنده جایزه صلح نوبل و رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی و مبارز پیشتاز علیه آپارتاید در این کشور بود. بانو مشل در گفتگوی تازهش با مجله تلگراف بریتانیا که بر روز دوشنبه نشر شده گفته که جهان باید راه‌های خلاقانه‌ای را برای به چالش کشیدن طالبان دریابد. او تاکید کرده که بر طالبان باید فشار آورده شود تا بدانند که جامعه جهانی تبعیض آنها را فقط به دلیل زن بودن غیر قابل قبول می‌داند. او به روزنامه تلگراف گفته که تاکنون واکنش جهان نسبت به شورشیان که تبدیل به حاکمان افغانستان شدند و محدودیت‌های شدید و نوع آپارتاید را برای زنان افغان اعمال کردند بسیار نرم بوده است. نجیبه سنجر فعال حقوق بشر و یکی از بنیانگذاران چتر هماهنگی زنان افغانستان میگوید طوری که مردم و به ویژه زنان افغانستان از جامعه جهانی انتظار داشتند تا طالبان را بر برداشتن محدودیت‌ها بر تحصیل و کار زنان وادار سازد فشار وارد نکرده است. اینکه چرا بانو سنجر در مورد برادی آزادی گفت
چون در بین خود جامعه جهانی اتفاق نظر در ارتباط به طالبا مسائل افغانستان وجود ندارد و همین عدم هماهنگی و عدم دیدگاه واحد در ارتباط به افغانستان هم یکی از دلایل هست که تا حال فشارهای لازم روی طالبا وارد نشدد.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق زنان در افغانستان مطابق به شریعت اسلام تامین است و پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که فشار در این بخش نتیجه ندارد. طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 به گونه فزاینده زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند. رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب و پوهنتون‌ها ممنوع است. زنان بجز از چند اداره محدود از حق کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع شدند. حجاب بر آنان اجباری شده و نمی‌توانند در مسیرهای طولانی بدون محرم سفر کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشان می‌دهد.
یک محکمه در اسلام آباد رهایی عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان به قید ضمانت را تایید کرده است. حزب تحریک انصاف میگوید که بر اساس حکم محکمه هیچ کسی نمیتواند عمران خان را تا 8 ماه جون بازداشت کند. خان به ده ها مورد متهم است، از جمله تروریسم در جریان اعتراض هایی که طرفداران او در ماه می انجام دادند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
عمران خان صدراعظم پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف با همسرش بشرا بیبی امروز در محکمه اسلام آباد حضور یافت. تدابیر جدی امنیتی در نزدیک محکمه به اجرا گذاشته شده بود، زیرا دو هفته پیش انگام بازداشت خان توسط پلیس حامیان او اعتراض‌های خشونتبار را برپا کردند و با پلیس درگیر شدند. در این اعتراض‌ها علاوه بر چند کشته، حامیان عمران خان چندین ساختمان را به آتش کشیدند و در نهایت صدها تن بازداشت شدند. اکنون عمران خان به بیش از 100 مورد از جمله تروریسم در جریان اعتراض‌های هوادارانش متهم است. احمد جنجوه سخنگوی حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان امروز گفت که محکمه ضد تروریسم پاکستان دستور داد که عمران خان تا 8 ماه جون مسئول است و کسی نمیتواند که او را بازداشت کند. عمران خان به تازگی در یک نشست در لاهور گفت که هیچ یک از اعضای حزبش در آشوب‌ها و آتش زدن ساختمان‌ها در جریان اعتراض‌ها دست نداشتند.
اونونه که
اعضای گروه بازرسی به من گفتند که برخی ها به خاطر آتش زدن ساختمان ها متهم هستند. این کار حزب ما نیست. ما هیچ گاهی چنین کاری نمی کنیم. اگر آنها به ما شواهدی بدهند که افراد حزب ما دخیل بودند، ما در بازداشت آنان همکاری خواهیم کرد.
خان در 9 ماه می دقیقاً 2 هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شد. سپس محکمه اسلام آباد در 12 می دستور داد که عمران خان در بدل ضمانت از بند رها شود. او در نخست به فروش تحفه‌های ارزشمند که در انگام کارش به عنوان صدراعظم از سوی مقام‌های سایر کشورها به دست آورده متهم شده بود. اما اکنون رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که بیش از 100 قضیه علیه خان ثبت شده. بنابر این قضیه ها خبرگزاری ها پیش بینی می کنند که مسئولیت عمران خان در پی حکم امروز محکمه شاید نتواند از بازداشت و تا 8 جون جلوگیری کند، زیرا اتهام ها بر او زیاد است. یکی از اتهام های بزرگ ایجاد آشوب در جریان اعتراض هاست. شهباز شریف صدراعظم پاکستان دیروز با پارلمان کشورش گفت آنهایی که در حملات بر نهادهای ملکی دخیل بودند بر اساس قانون ضد تروریسم در محکمه های غیر نظامی محاکمه خواهند شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. آصف علی خان درانی، دیپلمات سابق قدار پاکستان، به حیث نماینده خاص این کشور برای افغانستان تعیین شده. در این مورد در اعلامیه وزارت خارجه حکومت پاکستان معلومات داده شده و در آن گفته می شود که آقای درانی از همین حالا این مسئولیت را به عهده داشته و به کار شروع می کند. سیلاب ها در ولایت غور جان 4 زن و 1 کودک را گرفته است. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، در خبرنامه گفته که این تلفات پس از بارندگی شدید امروز 2 جوزا در روستای مدرسه در جنوب شهر فیروزکوه به مردم وارد شده. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که بیش از 2400 تن از شهروندان افغانستان دیروز از ایران بازگشتند. با بالا گرفتن جنجال حقابه میان طالبان و ایران، وزارت مهاجران حکومت طالبان به تازگی گفت که در 2 هفته گذشته بیش از 30,000 پناهجوی افغان از ایران اخراج شدند. یک گروه زندانیان سیاسی زن در ایران امروز 23 می در زندان بدنام ایون تهران دست به اعتراض زده و بر ضد اعدام 3 زندانی معترض و استفاده روزافزون مجازات مرگ توسط دولت ایران صدا بلند کردند. اعدام معترضان و استفاده از مجازات مرگ در جمهوری اسلامی ایران از سوی سازمان‌های حقوق بشر و حکومت‌های جهان هم تحت تنقید قرار گرفته است. و در نتیجه حمله مسلحانه بر تأسیسات انرژی در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا دست کم 6 تن جان باختند. خبرگزاری رویترز به نقل از عرفان خان، یک مقام پلیس پاکستان، گزارش داده که حدود 50 مرد مسلح بر تأسیسات نفت و گاز موسوم به امایل در منطقه هنگو حمله کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان، بخصوص پسران، در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده، باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارهای خانه خواهد اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه، اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم، کارهای دختر خانه را میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها است که کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است، اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سننم خورد باشه، ما از این نگاهی که بچه هست او رو بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه، مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کن که خواهرت مانده و خسته آمده، بعد خواهرش میگه برو چای دم کن که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سابرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دهند. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی ببار به گفته خودشان میاره. اما دختر از روز اول، از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه، اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن، در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده اون جای پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر میدانن، بس دیگه کارا مربوط بچه ها میشه گویا و بر بچه ها اونه وظیفه خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است، مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هست که بچه ها به خود کسر شن میدانن که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتن به نحو به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کار باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه، یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنابراین از نظر من هیچ شرم دهی نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به می نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن و دهی چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن، درست است که مسئولیت بیرونی دارن ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردان در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش با او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردیم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من، میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در زمینی که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباس های خودم، لباس های تمام از فامیل اکثرا خودم می ششتم و مثلا جایی که می رفتم جایی که میرفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کس باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا کی منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار را برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کارا را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بدم، ولی در خانه اکثریت کارا را انجام میتم. وقت خانم مصروف باشم، من دخترم را برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباس را تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که ما تا وقت بخواه مثلا جای بره یا مثلا کاری که مربوط مادرش میشه اکثرا اون رو انجام دادیم. وقت دخترم خرد بود اکثریت کارا رو خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان ما اکثریت جوانا رو دیدیم که مثلا بچه‌ها همسنای خودم که وقت فهمیدن که مثلا من کارا در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم‌ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه‌ها انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شوه. اگر پدر و مادر اولادای خود را تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه‌ها را تشویق کنن، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چنین کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چنین کاری را مردا بکنن. از نظر من از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است، ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشویی ما مراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگر هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است، مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند، اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او میگوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس
که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتونستم که هدامه بتام و از کابل مبیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته من رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من با وجود خود داشتم ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امو رشته که زیاد علاقمندش بودم و با تمریناتش ادامه دادم و حضب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشه یزی بودم و که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود، سر از اینکه ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته دو روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته دو روز ما در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته دو روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال میشد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی میگوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیه قطعنا پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیه بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی با او داشتم و رشته پاورلیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران با وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از این که با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاچیم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنج تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه و ناس ذکر داشتیم ما در در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که ما با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از این که من تلاش زیادتری میکردم، نمیدم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه من رمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از این که با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم، روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم، بسیار بالت خراب، یعنی اوج که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرمه می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالت خرابی را زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز من را حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک من حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و من زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاره چشمان خود همو خواست خود برآورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خود نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم. همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادهای مستکمل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هسته که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
نم نتاجه نهوز بکو وزار نپاش تو نم نتاجه نهوز بکو وزار نشوقی کی نبردل نه جنگ دوباره اگر هایی مهمان خانه افغان یا خانه افغان اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسان دیارم گا جانم نبرسم کم زبا دیارم گا جانم نبرسم کم ساغو همان بازم افغان ستان کم نوگر پاریاب کن نر تخار هر پیر وطن منگا جانو جگر منگا اسکه زمان لردن آلتن اثر منگا اسکه زمان لردن آلتن اثر منگا
Oh, رازی چی پورت کرلاس و غوارو دعا من کرو دس پین سهر دلن آگانو او کلا مل کرو رازی چی دک جو لیراؤلو دی گلاب نونا زی پتا سوشی کم اسویه